بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث ما در طرق احراز سیره معاصر زمان معصومین بودش که ما از کجا بفهمیم یک سیره زمان معصومین بوده یا نبوده. خب چهار طریق اول که گفتم مشترک با احراز سیره زمان خودمون که استقرا بود و تحلیل وجدانی بود و ضرورت اجتماعی بودش و نقل تاریخی بودش. طریق پنجم هم گفتیم با سیره زمان خودمون اگر احراز بکنیم که سیره زمان خودمون دارای ریشه های قدیمی هستش شاید بتوان کشف کرد سیره زمان معصومین رو. طریق ششم گفتیم با عدم تحقق بدیل لسیره، اگر سیره بخواد بدیل داشته باشه لوکانه لبانه وشتهره، پس معلوم سیره زمان معصومین هم همین بوده. طریق آخرم ایشون عدم کثرت سوال ذکر کرده. حالا عبارت ها اینجا زیاد خوب نیامده، عرضم رو شما که جای دیگه هم دیدم که اشاره کردن که اینجا عبارتش زیاد خوب نیامده، اما لب مطلبش اینه که اگر مردم الان یک سیره ای دارن که این سیره مطابق طبع مردمه، مطابق فطرت مردمه، مطابق ارتکاز مردمه، خب اگر شارع سیره دیگری داشت، اگر شارع سیره ای داشت که مطابق طبع و عرضم بودوی شما که علاقه و میل مردم نبود، طبیعتا اون سیره خیلی مورد سوال قرار میگیره. هی مردم سوال میکردن که اینجاش چجوریه اونجاش چجوریه، چون یک سیرهیه که باش معنوس نبودن. پس اگر شاره یه سیرهی داشت غیر از سیرهی که امروزه هست و اون سیره شاره یک عمل بود که معنوس با مردم نبود، مطابق فطرت و مطابق فطرت که میگه مطابق با میل مردم نبود، طبیعتا خیلی مورد سوال قرار میگیره که آقای سیره که شما گفتی چجوریه، شرایط چجوریه، کجا باید عمل بکنیم، تا چه مقدار هست. این که یه سیره مورد سوال قرار نگرفته اصلا نسبت به این مطلب مثلا سوال و جواب نشده و تو روایت داره ما نقل نشده، ما میتونیم از اون کشف بکنیم که سیره زمان معصومین هم همین سیره الان بوده. چون اگر معصوم سیره دیگه ای داشت که مطابق سیره الان نبود، مطابق با اون چیزی که مردم امروز با اون انس دارن نبود، طبیعتا خیلی مورد سوال برقرار میگیره. کما اینکه نظیر این ما زیاد داریم که شارع برخی از احکام تعبدی خاصی که داشته که برای مردم خیلی غریب بوده، برای مردم معنوس نبوده، خیلی مردم نسبت به اونا سوال کردن که این چرا اینطوری شد، چرا اینطوریه، تا کجا اینطوریه، همیشه اینطوریه، همیشه نیست. پس میخواد با عدم کثرت سوال چی بفهمیم؟ ها سیره‌ای که امروزه هست و امروزه مردم باهاش انس دارن، همین سیره زمان معصومین هم بوده. چون اگر غیر این سیره زمان معصومین بوده، یک سیره نامعنوسی بوده، طبیعتاً بعد خیلی مورد سوال و جواب قرار می‌گرفته. اینکه سوال و جوابی تو تاریخ برای ما نقل نشده، ما کشف می‌کنیم که همین سیره‌ای که امروز مردم باش معنوس هستن زمان معصومین هم 1400 سال قبل هم چی بوده. پس طریق هفتم عدم کثرت سوال خودش دلیل برای اینکه سیره‌ای که الان هست قبلاً هم بوده. ایشون اینطوری بیان کرده که موقف مردم به نسبت به یک سیره خاصه خالی نمی باشد از دو حالت در مقام اثبات. ان نعلم کون العمل على خلاف السیره لیس موافقا لطبع المجتمع ولا واضحا لدى الناس. اگر مردم کسی بخواد بر خلاف این سیره عمل بکنه، پس یه سیره مردم دارن، اگر کسی بخواد برخلاف این سیره عمل بکنه، برخلاف این سیره عمل کردن نه موافق طبع انسانیه، طبع مردمه، نه امر واضحی نزد مردم. پس برخلاف یک سیره عمل کردن گاهی وقتا مخالف با طبع انسانهای، گاهی وقتا که دوبومن چی ان نعلم او نحتمل کون العمل علی خلاف السیره موافقا لطبع المجتمع و واضحا لدى الناس. این که اگر یک سیره هست اما برخلاف اون سیره هم بخوایم عمل بکنیم، امر معنوسیه، موافق طبع انسانیه و واضح نزد مردم. پس یک سیره هست، جانشین اون سیره چجوریه؟ پس ایشون اینطوری وارد شده، میگه یک سیره هست، حالا این سیره نباشه یه سیره دیگه باشه، اون سیره دیگه ممکنه که برخلاف طبع انسان ها باشه، ممکنه اون سیره دیگه چی باشه؟ موافق باشه. پس دو حالت داره، درسته؟ پس الان یک سیره ای هست. این سیره اگر نبود مثلا یک چیز دیگه بود، اون چیز دیگه ای که بود آیا مردم میپذیرفتن یا مردم نمیپذیرفتن؟ اما در حالت اولا که مردم نمیپذیرفتن یک سیره دیگه، اگر یک سیره قرار بود باشه که اگر اون باشه موافق طبع مردم نبود، میگه مردم بستر خیلی سوال میکنن ازش که یه سیره قرار باشه، یه قانونی قرار باشه که اون مطابق با طبع و پذیرش انسانی نیست، طبعا باید سوال و جواب ازش چی میشد؟ زیاد میشد. این که سوال و جواب زیاد نشده، میفهمیم بچه این سیره نبوده اصلا، همون سیره که اون زمان هم بوده همین سیره که الان هستش هست. پس در حالت اولا اگر مسئله‌ای که اراده بکنیم اثبات سیره را در اون مسئله از مسائلی باشه که داخل باشه در ابتلاء مردم، مسائلی که مردم هر روزه باید سر کار دارن، و مذالک نجد عدم کثرت سوال و جواب علیها. می‌بینید اصلا تو طول تاریخ از معصومی سوال و جوابی نسبت به اون سیره نشده. علا مستبر روایات و الادلت شریعه، در روایات در ادله اصلا سوالی نشده. ما چی میتونیم کشف بکنیم؟ که همین سیره که الان باش معنوسیم همون زمان هم بوده. چون اگر سیره غیر از این بخواد باشه یک سیره نامعنوسیه، که سیره نامعنوس طبعیتاً کثرت سوال و جواب میاده. ما از این که کثرت سوال و جوابی نشده کشف میکنیم که چنین سیره نبوده. پس در اینجا ما کشف میکنیم که این سلوک ثابت در زمان معصومین هم بوده. کدوم سلوک؟ سلوکی که امروز هست در زمان معصومین هم بوده، و الا اگر غیر این بوده، چون غیر این امر نامعنوس و غریبیه، باید مردم سوال زیاد میکردن از جانب مؤمنین. مؤمنین از این که اغلا هستن و یسلو الینا و این که خلافش از واضحات اغلای نزد مردمه، یعنی هم الان هم گذشته، خلاف این سیره یک امریه که مردم نمیتونن بپذیرن، و این هم که خلف این دوتا مورد، پس یقینا همین سیره که امروز هست قبلا هم بوده، چون غیر این یه امر نامعنوسیه که این امر نامعنوس اگر میخواست شکل بگیره حداقل سوال و جواب در طول تاریخ از ائمه چی میشد؟ زیاد میشه. اما در حالت دوم اگر اون امر دیگه موافق طبع انسانایه، اگر یک امر موافق طبع انسانا باشه سوال هم ازش نمیکنن. مثلا مردم بول معکول اللحم رو نمیخورن، بول معکول اللحم خودشون هم نمیخورن، سیره برای اینه که نمیخورن، در حالی که شارع میگه جایزه بخورن، ولی از این جواد مردم زیاد سوال نکرده، با اینکه جواد اکل بول ابل مشروعه روایت داریم، ولی اصلا زیاد سوال و جواب نشده. چه زیاد سوال و جواب نشده؟ چون موافق طبع مردم اصلا نبوده، زیاد سوال و جوابم. پس این به خاطر این نکته اینو گفتش. پس اونی که موافق طبع نیست سوال جواب زیاد میشه. پس یعنی این در حقیقت متمم اون دلیل قبلی عدم بدیل لسیره هست، یعنی با اون باید ترکیب بشه. اگر سیره زمان ما زمان معصومی نبوده، پس یه سیره بوده که امر معنوس و واضح و موافق طبع انسان ها نبوده. اگر نبوده باید سوال میشده، این که سوال نشده پس مشخصه چنین سیره بدیل سیره امروز نبوده. پس اما در حالت دوم که موافق طبع اغلا باشه، ثابت نمیشود وجود سیره با عدم کثرت سوال از سیره. مثلا امکان نیست که امکان ندارد ما اثبات بکنیم سیره را بر جواز شرب ابوال دواب سلاسل معکول لحمه ها، چار پایان حلال گوشت به حاضر طریق. چرا؟ چون احتمال میدیم مقتضای طبع انسان ها اجتناب از اونه. فاذا کان ذلک وفق تم، لازم نیست که صرف سوال و جواب نجاستش جزا سیره شکل نگرفته. خب این پس این طریق هفتم گفتیم، طریق هفتم با ششمی خیلی شبیه هم دیگه. اگر سیره غیر از سیره امروز بود، چون سیره غیر سیره امروز اینو باید بهش دقیقه بکنیم که سیره ما معنوسه، سیره غیر از سیره ما امر نامعنوس و قریبی هست، پس باید در طول تاریخ سوال و جواب میشد از اون. این که سوال و جواب نشده کشف میکنیم پس سیره ما زمان معصومین هم بوده. این لبش به این برمیگرده. ایشون میگه که یک اشکال اینجا میکنن، قایت و مایوه رضبه ها در طریق از سیرت متشرعیه لل اقلاییه. این پس شد سیره متشرعه نه سیره اقلاییه. چرا؟ چون یحتمل ان یکون عدم سؤال المتشرعه به سبب بیان خاص من المعصوم ایدن و عدم وصول هذا البیان طوال القرون الماضیه غیر بعیده. ها چی گفتش؟ میگه در حقیقت این داخل سینه متشابه شد. پس چون کثرت سوال و جواب با کی بعد از کی بکنه؟ متشرعه دیگه. پس این در حقیقت سیره متشرعه میشه. شما میگه اگه سیره غیر این بود باید متشرعه زیادن امام سوال و جواب میکردن که این سیره قریب و نامعنوس چیه که شما گفتی. پس این در حقیقت داخل کردین سیره اغلا در سیره چی؟ متشرعه. پس قایت ما یهرد به هادر طریق سیره متشرعه میشه نه اغلا، چون که احتمال داده میشه بر عدم سوال متشرعه، این که متشرع سوال نکردن شاید به سبب بیان خاصی از معصوم بوده که این بیان در طبق قرون ماضیه به ما نرسیده، پس این میشه سیره متشرعیه نمیشه سیره اغلا. پس اینم این خلاصه بحث. پس در مقام اول چه طرق احراز سیره وجود داره؟ سیره معاصرش رو 4 تا: استقرا، تحلیل وجدانی، ضرورت حاجت، نقل شهادت، که تمام این 4 طریق رو برای احراز سیره معاصر چیکار کردیم؟ ما قبول کردیم. اما سیره معاصر معصوم رو گفتیم چی؟ علاوه بر اون 4 تا 3 تا طریق دیگه بیان کردیم: استکشاف از سیره معاصره اگر ریشه دار باشه، عدم بدیل لسیره، عدم کثرت سوال، و قد تبین من ما تقدم تمامیت طرق سبعه مگر طریق آخرش که ایشون اشکال کرد، خب عدم کثرت سوال در حقیقت داخل دستیره متشرعه میشه. هذا تمام الکلام به نسبت الی سیر الواقع فی طریق اثبات الحکم الشرعی، اما سیر مرتبطه به موضوع حکم شرعی، فیضاف الی طرق احرازها الاستصحاب. خب این سیره های حکم شرعی این طرق احرازش بود، نسبت به موضوعات چی؟ مثلا این موضوع الان شراب هست یا نیستش، همون طرق هستش دیگه، خودت بری بفهمی برات نقل بکنه. علاوه بر اون طرق با استصحاب هم میتونی موضوع رو چیکار بکنی؟ مثلا اگر سیره قبلا بوده الان شک داره که این سیره امروز هست یا نیستش، میتونی سیره موضوعی رو با استصحاب موضوعی هم چیکار بکنی؟ ثابت بکنی. بعد از طرق احراز سیره در موضوعات علاوه بر این طرق میتونه استصحاب هم باشه. مثلا نفقه تا دیروز مثلا چقدر بوده؟ 100,000 تومان بوده، ماهی 100,000 تومان بوده. مثلا میخوای شک بکنی که الان هم آیا نفقه همون 100,000 تومان یا نیستش، سیره برای اینه که نفقه در مثلا معکولات، در نمیدونم لباس اینقدر یا اینقدر نیست، میتونی سیره رو با چی ثابت کنی؟ با استصحاب ثابت کنی، بگی سیره که تا 2 ماه پیش همین بوده که نسبت به معکولات مثلا اینقدر بوده، نسبت نمیدونم به خرج خونه اینقدر بوده. الان شک دارم که سیره بر این حد نیستش، یک راهش استقراء، یک راهش همینه که استصحاب بکنی. مثلا پس مثلا اذا علمنا به وجود سیرتن علا ان نفقه مثل زوجه در وقتی به نحو خاص بوده و ما شک بکنیم که اون سیره وجود داره یا وجود نداره امروز، میتونیم با استصحاب هم اثبات چی کنیم؟ سیره بکنیم. خب اینم تمام شد. یک نکته ما خواهش تک میکنند بعد میرن سراغ مقام دوم، طرق احراز عدم ردعه. نکته که اینجا ذکر میکنند طرق احراز ارتکاز اغلایی چیه؟ پس ما گفتیم یک سیره اغلایی داریم، یک ارتکاز اغلایی داریم. فرق سیره و ارتکاز رو روز اول گفتیم. چه فرق سیره و ارتکاز؟ سیره گفتیم ذهنیت و عردم بزرگ شما که ارتکاز و پیشینه ذهنی اغلایی هست که به مرحله عمل میرسه تبدیل به سیره میشه، ولی ارتکاز و اغلایی ذهنیت و تفکر و پیشینه ذهنی اغلا هست که به مرتبه عمل نمیرسه. حالا ما ارتکاز و اغلایی از کجا میتونیم کشف بکنیم که آیا چنین ارتکاز و اغلایی وجود داره یا وجود نداره؟ الان امروزه چنین ارتکاز بین اغلا هست یا نیست؟ میگه همین طرقی که گفتیم به درد ارتکازم میخوره، منتها بعضیاش میخوره، ممکنه همش نخوره. پس ما همون طوری که با سیره رو احراز میکنیم با بعضیش میتونیم ارتکاز و اغلایی هم چیکار بکنیم؟ ثابت بکنیم. البته بعضیاش، الان اشاره میکنم به بعضیاش. پس تنبیهون طرق احراز ارتکاز اغلایی، ان طرق المتقدمه یمکنن یستکشف و بها الارتکاز و الاغلایه لو قلنا به اعتبار هم. طرقی که گفتیم 4 تا و 7 تا ممکن است باش کشف بکنیم ارتکاز و اغلایی را، اگر ما قائل بشیم که ارتکاز و اغلایی هم چی حجته که قائل شدیم گفتیم ارتکاز و اغلایی هم گاهی وقتا به درد ما میخوره. نعم ان تمسک به ارتکاز عقلای طبیعتا کجایه؟ ما کجا تو فقه به ارتکاز عقلای تمسک میکنیم؟ کان فی مورد لم تتحقق فی سیرت العملیه. اگر ما سیره داشته باشیم دیگه نیازی به ارتکاز سیره اقوا دلیلن دیگه. وقتی سیره در خارج هست این بهترین دلیله دیگه. اینجا دیگه تمسک به ارتکاز معنا. ما کجا تمسک به ارتکاز میکنیم؟ جایی که سیره نباشه. پس اگر سیره باشه دیگه نیازی به ارتکاز نداریم. پس اولا تمسک به ارتکاز عقلایی در موردی هست که سیره محقق نشده باشه. چرا سیره نباشه؟ لعدم الموضوع لها، چون مثلا سیره در خارج موضوع نداره، یا اگر سیره هم هست ما هنوز احرازش نکردیم، میتونیم بریم چیکار بکنیم؟ سراغ ارتکازه. پس کجاها میتونیم سراغ ارتکاز عقلایی بریم؟ جایی که سیره در خارج نباشه یا ما احرازش نکرده باشه. چرا شما احرازش نکردی تحقق سیره را در خارج؟ لقلت الابتلاء بالموضوع، چون موضوع موضوعه. اینی که کم محل ابتلاء مردمه در خارج سیره شکل نگرفت. و الا فما تحقق سیره و احرازها یستغنی به سیره ان اثبات الارتکاز. اگر در خارج سیره محقق بشه و ما سیره را احراز بکنیم دیگه بی نیاز میشویم با سیره از اثبات ارتکاز، دیگه نیازی به ارتکاز عقلایی نداریم. خب علاوه بر این ان طرق، همه طرق احراز سیره در ارتکاز هم میآید، اما لا تتحقق ثغرال بعد طرق فی. بعضی از طرق احراز سیره نسبت به ارتکاز ثغرا نداره. پس بعضی از هفت طریقی که ما ذکر کردیم نسبت به ارتکاز موضوع نداره. مثلا حاجت و ضرورت، یکی از طرق احراز سیره چی بود؟ ضرورت اجتماعی. خود ضرورت اجتماعی رو چی میاد؟ رو سیره میاد دیگه، رو ارتکاز معنا نداره بیاد. چرا؟ چون شما در تقریب ضرورت اجتماعی چی میگفتی؟ اگر در خارج چنین سیره‌ای محقق نشود اختلال نظام پیش میآید. خب این تقریب مال سیره دیگه به درد ارتکاز. حالا در خارج چنین ارتکازی نباشه در خارج چی رخ نمیده که؟ تو سیره عقلایی میگفتیم اگر در خارج عقلا بر این مطلب سیره نداشته باشن اختلال نظام پیش میاد. پس اون دلیل اختلال نظام مال سیره دیگه به درد ارتکاز نمیخوره. پس لا معنا لها فی ما لا ابتلاء بالموضوع فیه اطلاقا او غالبا. دلیل حاجت و ضرورت معنا ندارد در جایی که اصلا محل ابتلاء نیست در خارج، یا کلن یا غالبا. اگر یک چیزی در خارج اصلا محقق نشده پس دیگه معنا داره بگیم ضرورت اجتماعی اقتضا میکنه که محقق بشه. همچنین طرقی که فرض میشد در تقریبش عمومیت بلوا. بعدی از هفت طریق شرطش چی بود؟ که مسئله عام البلوا باشه. اون طریق با تو ارتکاز نمیاد، چون ارتکاز وقتی چیزی در خارج محقق نشده بعد معلوم عام البلوا نیستش دیگه. پس از اون هفته کدوم شرطش عام البلوا بود؟ مثل عدم کثرت سوال، یا مثل اون سیره؟ اونا شرطش این بود که مسئله عام البلوا باشه. اون روش ها دیگه تو ارتکاز متشرع نمیاد، چون ارتکاز متشرع معلومه که مثلا عامل بلوا نبود. اگه عامل بلوا بود که سیره محقق میشه. و همچنین طرقی که فرض شده بود در تقریبش عمومیت بلوا، لا ثغرا برای اون طرق در ارتکاز عقلایه، مثل استکشاف معاصرت سیره از وجود سیره در عصر ما. طریق چندم بود؟ پنجم بود. طریق پنجم چی بودش؟ یه سیره که ریشه داره و قدیمیه، ما از اون میخوایم کشف کنیم سیره رو. پس مال سیره بود دیگه، به درد ارتکاز نمیخوره. و همچنین کثرت سوال و عدم بدیلم، اونم تو شرطش چی بود؟ عام البلوا بود. پس اینا به درد ارتکاز عقلایی نمیخوره، تخصیص اکثر لازم آمد. پس کدوم طرق به درد ارتکاز عقلایی میخوره؟ استقرا و تحلیل وجدانی میمونه. آره دیگه، چون نقل و شهادت هم نسبت به ارتکاز تذیر موضوع نداشته باشه، چون چیزی در خارج نیست که بیاد یکی شهادت بده. مثلا شهادت بر ارتکاز بخواد بده که همون تحلیل خودمون میشه دیگه، خودمون داریم همون ارتکاز رو دیگه. لذا پس ارتکاز و عقلایی چوری میتونه احراز بکنه؟ با استقرا یا با تحلیل وجدانی دیگه، دو راه برش میمونه. خب این پس تموم شد. پس همین طرقی که ما برای احراز سیره گفتیم، حالا مقام دوممون اینه. از کجا بفهمیم سیره ردع شده یا ردع؟ احراز ردع رو از کجا باید بفهمیم؟ این یه بحث مفید خوبیه که نوعا ما تو فقه خیلی ذکر میشه، که باید دلیل ردع قوتن و ضعفن به مثابه سیره باشه. یعنی اگر سیره شدیده باید ردع هم چی باشه؟ شدید باشه. مثلا اگر سیره عمل کردن به قیاس شدیده، از اون بر ردع هم چیه؟ خیلی شدید. پس میگن ردع باید به مثابه سیره باشه. اما اگر یک سیره سیره قلیلیه، اینجا امام یک بارم رد کرده باشه چیه؟ مثلا یه مردمی توی یک شهر یک سیره باطلی دارن، امام یه روایتم به اونو برسه، دو روایتم برسه کافیه. این پس بحثش تو رد میاد که انشالله مطرح میکنیم. الحمدلله رب العالمین.